ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رجب طیب اردوغان سیاست‌های ایران و عراق را باعث فرقه‌گرایی در سوریه دانست. پلیس استرالیا 5 نفر از جمله نوجوانی 15 ساله را متهم به انجام اقدام‌های تروریستی کرد. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده را دی‌ماه اعلام کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه سیاست‌های ایران و عراق را منجر به افزایش فرقه‌گرایی در سوریه دانست. آقای اردوغان این اظهارات را در گفتگو با تلویزیون الجزیره بیان کرده و همچنین گفته است که نیروهای نظامی ترکیه به درخواست حیدر العبادی نخست وزیر عراق از سال 2014 میلادی در پایگاه بشریقه نزدیک موصل مستقر شدند. رئیس جمهوری ترکیه گفته است استقرار این نیروها به درخواست نخست وزیر عراق برای آموزش نیروهای این کشور انجام شده است. آقای اردوغان دلیل اینکه نخست وزیر عراق تاکنون این موضوع را مطرح نکرده بود تحولات اخیر در منطقه عنوان کرد. ترکیه تاکنون درخواست‌ها برای خروج نیروهایش از عراق را رد کرده است. پلیس استرالیا 5 نفر از جمله یک نوجوان 15 ساله را به برنامه‌ریزی برای انجام حملات تروریستی متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه 2 نفر از این افراد از جمله نوجوان 15 ساله در جریان عملیاتی که بامداد پنجشنبه به وقت محلی در سیدنی انجام شد بازداشت شدند. افراد متهم شده همگی جوان هستند و مسن‌ترین آنها 22 سال دارد. پلیس گفته است که آنها برای حمله به یک ساختمان دولتی برنامه‌ریزی کرده بودند. بازداشت این افراد بر اساس مدارکی انجام شده است که در جریان عملیات 3 ماه پیش پلیس استرالیا به دست آمد. در آن عملیات که بزرگترین عملیات ضد تروریستی استرالیا لقب گرفته است 16 نفر بازداشت شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس را دی‌ماه اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای روحانی 4 شنبه شب در جلسه هیئت دولت ایران ابراز امیدواری کرده است که لایحه بودجه همزمان با برنامه 6 توسعه کشور در دی‌ماه تقدیم مجلس شود. بر اساس قانون دولت باید تا 15 آذر ماه لایحه بودجه سال آینده را تحویل مجلس بدهد. به گفته آقای روحانی امسال به دلیل همزمانی بررسی برنامه 6 و بودجه سال 95 کل کشور ارائه بودجه چند روز از چارچوبی که در گذشته داشته به تأخیر افتاده است. دولت ایران در سال گذشته لایحه بودجه را در تاریخ مقرر به مجلس داده بود. و وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان حمله طالبان به منطقه‌ای در نزدیکی پایگاه هوایی قندهار بیش از 50 نفر کشته شدند. این حمله 3 شنبه شب روی داد و در جریان آن نیروهای امنیتی افغانستان بیش از 24 ساعت با مهاجمان که گفته شده 11 نفر بودند درگیر شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب طرحی محدودیت‌های تازه‌ای رو برای 38 کشور در نظر گرفته که شهروندانشون میتونستن بدون ویزا به ایالات متحده آمریکا سفر کنند. اگر این طرح به تصویب مجلس سنا هم برسد، ایرانی‌هایی که تابعیت دوگانه دارند یا شهروندان غربی که در چند سال گذشته به کشورهای ایران، سوریه یا عراق سفر کرده باشند، برای ورود به خاک آمریکا به روادید نیاز خواهند داشت. محسن میلانی استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در فلوریدا جنوبی در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته ابتدا از نکات اصلی این طرح و تأثیر آن بر ایرانی ها گفته. محسن میلانی در آمریکا:
این طرح اول باید پروسه قانونی خودش رو طی بکنه، یعنی مجلس نمایندگان اینو به سنای آمریکا میفرسته، در سنا دربارش بحث و گفتگو میکنن و بعد اگه تغییراتی بدن دوباره مذاکره رو با مجلس نمایندگان جلو خواهند برد و بعد میفرستنش به کاخ سفید برای امضا. آقای اوباما هم گفته که این طرح رو قبول داره و از اون حمایت میکنه. در سال 1986 آمریکا یه قانون جدید برای ویزا به وجود آورد که طبق اون قانون شهروندهای 38 کشور که بیشترشون اروپایی بودن و ژاپن و استرالیا هم جزو آنها بودن، برای سفر به آمریکا برای 90 روز احتیاج به ویزا نداشتن. این در این سیستم ما سیستم کنترل مهمی در داخل آمریکا نداشتیم که بدونن این کسایی که وارد میشن چیکار میکنن و آیا بیشتر از 90 روز میمونن یا نه. در حدود 20 میلیون نفر هم از این برنامه استفاده کردن. برای ایرانی ها کسایی که در 5 سال اخیر سفری به عراق و سوریه و سومالی کردن، اگر پاسپورت اروپایی داشته باشن دیگه نمیتونن بدون ویزا وارد آمریکا بشن و باید ویزا بگیرن. این طرح به این 38 کشور هم توصیه میکنه که اگر اطلاعاتی در رابطه با تروریست‌ها دارن به آمریکا بدن، وگرنه از این لیست 38 کشور میان بیرون. من فکر نمیکنم که این، یعنی مطمئنم فعلا این طرح ربطی داشته باشه به ایرانی هایی که پاسپورت ایرانی دارن و میخوان ویزا بگیرن برای آمریکا، هرچند که به خاطر شرایطی که امروز در آمریکا به وجود اومده فکر میکنم که گرفتن ویزا کمی در آینده مشکل تر بشه برای ایرانی ها و برای تمام کشورهایی که از منطقه خاورمیانه میاد.
آقای میلانی، دلایل تصویب این طرح چیه و فکر میکنید که ربطی داره به صحبت‌های آقای دونالد ترامپ که نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوریه و گفته که مهاجرت مسلمان‌ها به آمریکا باید برای مدتی متوقف بشه؟
مسلماً صحبت‌های جنجالی آقای ترامپ تأثیر داشته و این پروسه طرح رو تندتر کرده، سریع‌تر کرده، ولی دلایل امنیتی مهم دیگری هم هست که باعث این شده که این قانون تغییر پیدا کنه. ما در حدود 5000 طرفدار سازمان داعش داریم که پاسپورت اروپایی دارن و به گفته سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اروپا اینها در سوریه دارن می‌جنگن. خب اینها طبق قانون قبلی ویزای آمریکا میتونن بیان وارد آمریکا بشن و دولت آمریکا میخواد جلوی این رو بگیره. مسئله دوم امنیتی، مسئله حساس دادن ویزا به پناهندگان سوری هست که خیلی ها در آمریکا معتقدن باید این قانون در رابطه با مهاجرت تغییر پیدا بکنه، چون فکر میکنن که سازمان داعش آدم میفرسته، تروریست میفرسته و باید جلوی این رو گرفت. مسئله دیگه مسئله پاسپورت های جعلیه. یکی از کسایی که در عملیات تروریستی پاریس شرکت کرد یک پاسپورت جعلی داشت و این باعث این شده که آمریکایی‌ها حساسیت خیلی زیادی نسبت به مسائل ویزا و پاسپورت داشته باشن، به حق هم دارن. و خلاصه صحبت‌های آقای ترامپ که در این چند هفته اخیر کرده، نه فقط در رابطه با مسلمان‌ها بلکه در رابطه با مهاجرت در کل آمریکا، اهمیت آقای ترامپ به نظر من در اینه که ایشون نشون داده در این چند ماه اخیر که میتونه تعیین بکنه چه مسائلی بحث و گفتگو بشه در مبارزات انتخاباتی آمریکا، و این خیلی به نظر من مسئله مهمیه. و ایشون مسئله مهاجرت و مسئله پناهندگان رو مطرح کرده و در راستای اینه که ما این طرح رو باید مورد مطالعه قرار بدیم. در هر صورت فضای سیاسی آمریکا به خاطر اتفاقاتی که در پاریس افتاد و به خاطر اتفاقات تروریستی که در کالیفرنیا افتاده تغییر پیدا کرده و مسلماً به خاطر تغییر جو سیاسی قوانین مربوط به ویزا و قوانین مربوط به پاسپورت هم تغییر پیدا خواهد کرد و شاید هم قوانین دیگری هم که مربوط میشه به مهاجرین تغییر پیدا بکنه.
گفتگویی رو شنیدید با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی. آنچنان که منابع خبری در ایران تایید کرده اند، حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد نامزد انتخابات مجلس خبرگان رهبری شود. پیش از او اکبر هاشمی رفسنجانی هم از حضور خود در این عرصه خبر داده بود. اکنون به نظر می‌رسد حضور حسن خمینی به همگرایی برخی چهره‌ها و جریان‌های اصلاح طلب یا اعتدالگرای حامی دولت در انتخابات پیشرو ختم شود. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
بعد از چند هفته بحث و خبر در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران درباره حضور حسن خمینی، نوه پسری بنیانگذار جمهوری اسلامی، در انتخابات مجلس خبرگان، علی خمینی، یکی دیگر از نوه‌های آیت الله خمینی، از نامزدی برادر خود حسن در انتخابات خبرگان خبر داده است. وبسایت خبری جماران که خبرهای مربوط به بیت روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی را پوشش می‌دهد، روز چهارشنبه به نقل از علی خمینی خبر خبر داد که تصمیم حسن خمینی برای شرکت در انتخابات اسفند ماه خبرگان رهبری قطعی شده است. حسن خمینی در شرایطی نامزد انتخابات مجلس خبرگان می شود که پیشتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامزدی خود در انتخابات پیش روی خبرگان خبر داده بود. علی افشاری درباره شکلگیری یک ائتلاف برای شرکت قدرتمندتر اصلاح طلبان و برخی چهره‌های نزدیک به دولت حسن روحانی در دو انتخابات پیش رو میگوید:
علی رغم اینکه آقای سید علی خمینی برادر اساس حسن خمینی تاکید کرده که حضور ایشون و کلاً فعالیت‌های خانواده آیت الله خمینی مستقل در جریان‌ها و گروه‌های سیاسی است، آنها سعی می‌کنند فراجناحی عمل بکنند، ولی حضور حسن خمینی عملاً به معنای تقویت همین ائتلاف اصلاح طلبان، اعتدالی‌ها و حلقه یاران هاشمی رفسنجانی است. و اگر ما در هفته‌های گذشته اخبار رو دنبال بکنیم، اکثرا این گروه‌ها بودند که از حسن خمینی دعوت کردند که در انتخابات مجلس خبرگان شرکت بکنند. البته بعضی از چهره های اصولگراها مثل محسن رفیعی‌پور استقبال کردن، ولی عمدتاً این گروه های فعالان اصلاح طلب و نزدیکان به دولت روحانی بودند که از حسن خمینی درخواست کردند چه کاندید.
حسن خمینی فرزند احمد خمینی 43 ساله است و اگر نامزد انتخابات مجلس خبرگان رهبری شود، این نخستین نامزدی او در یک انتخابات جمهوری اسلامی است. حسن خمینی روابط نزدیکی با محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی و دیگر چهره‌های اصلاح طلب یا اعتدالگرا در جمهوری اسلامی دارد. اما با توجه به اینکه پیشتر اکبر هاشمی رفسنجانی نامزدی خود را برای انتخابات مجلس خبرگان اعلام کرده بود، علی افشاری درباره نقش محوری و جایگاه فعلی اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید:
هاشمی رفسنجانی بعد از رئیس جمهور شدن روحانی فضا رو مساعد برای تقویت موقعیت خودش هم در عرصه سیاسی و هم در داخل نظام دیده و احساس میکنه که اون سیاست که در قبل دنبال میشد که هاشمی رو در حاشیه نظام و ضعیف نگه داره، امکان این تغییر سیاست به وجود اومده. و رغم این که هم خود رفسنجانی خوشبین بود و هم برخی نیروهای سیاسی، ولی عملا در داخل نظام شرایط برای رفسنجانی تغییر نکرده و حتی حساسیت ها و لحن انتقاد ها و مخالفت ها با اون هم تندتر شده و بین اصولگرایان هم اقبالی نسبت به رفسنجانی دیده نمیشه.
انتخابات مجلس خبرگان در ایران قرار است 7 اسفند ماه امسال برگزار شود. مجلس خبرگان تنها نهادی است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه انتخاب یا برکناری رهبر را بر عهده دارد.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید. اما سری هم بزنیم به سوریه. در حالی که روسیه حملات خود در سوریه رو شدت بخشیده، اینک نخست وزیر ترکیه با اتهامی کم سابقه اقدامهای روسها رو زیر سوال برده. شاهین بشیری برای ما بیشتر میگه.
در حالی که حدود یک ماه به گفتگوها بین دولت سوریه و مخالفان بشار اسد باقی مانده، عربستان سعودی اقدام به برگزاری نشستی 3 روزه در ریاض کرده است تا گروه‌های مخالف بشار اسد در مورد راه‌های گفتگو با حکومت سوریه تبادل نظر کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هرچند همه گروه‌های مخالف دولت سوریه به این نشست دعوت نشده‌اند، اما این اولین بار از سال 2011 است که طیف گسترده‌ای از گروه‌های سیاسی و مسلح گرد هم آمدند. هدف این نشست که با حضور 100 نماینده از گروه‌های مختلف برگزار شده، شکل دادن به اتحادی است که بتواند در گفتگوها با رژیم بشار اسد دقیق‌تر عمل کند. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن لندن، در تشریح اهداف عربستان سعودی از برگزاری این نشست به رادیو فردا میگوید:
ببینید، در درجه اول مخالفان بشار اسد هر کدوم یک سازی میزدن و خیلی طبیعی بود نشستشون هم با نمایندگان رژیم، اولا به علت اینکه معلوم نبود چه کسانی میرن گفتگو میکنن، به جایی نمیرسید، و از اون طرف ورود عامل روسی به قضیه و اینکه روس‌ها اومدن خط کشیدن، بعضی از اپوزیسیون رو میگن قبول دارن و بعضی رو قبول ندارن، حالا منهای تروریستای داعش و جبهه نصرت، تمام صحنه رو به هم ریخته بود. سعودی‌ها به عنوان یکی از کشورهایی که از ابتدا خواستار برکناری بشار اسد بودند و از گروه ارتش آزاد و همینطور ائتلاف ملی اپوزیسیون حمایت کردند، خود رو در این مورد صاحب مسئولیت و حق میدونستند. به همین دلیل هم اومدن تشکل‌های مختلف اپوزیسیون و در رأس اونها ائتلاف ملی و اپوزیسیون رو که در ترکیه مستقر هستند دعوت کردند.
هرچند عربستان سعودی اعلام کرد